بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو معارف، با برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه حجت الاسلام المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی به شرح زندگی یکی از محدثین عصر غیبت صغرا می‌پردازند. برای بهره‌مندی از این بحث از شما دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، در برنامه امروز قراره به شرح زندگی حسین ابن همدان خصیبی، محدث و راوی شیعه امامیه در عصر غیبت صغرا بپردازیم. درباره اعتقادات خصیبی نقل قول‌های متفاوتی وجود داره. عده‌ای از عالمان شیعه او را فاسد المذهب دونستن، عده‌ای سکوت کردند و برخی از علما هم او را محدث فاضل دونستن. حسین ابن همدان خصیبی اهل فرقه نصیریه بوده. در قرن سوم و در زمان امام حسن عسکری علیه السلام، محمد ابن نصیر نمیری بنیانگذار این فرقه بود. بعد از او هم حسین ابن همدان چهره شاخص و مؤسس دوم فرقه نصیریه شد. خصیبی افکار قالیان را هم داشت و در اشعاری که سروده محبتش به اهل بیت علیهم السلام رو با غلو همراه کرده و امام حسین و حضرت عیسی ابن مریم علیهم السلام رو یکی دونسته. برای آشنایی بیشتر با شخصیت، افکار و عقاید حسین ابن همدان خصیبی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز گروهی در ارزش حدیث ها و سخنانی که از امامان معصوم به ما گزارش شده دغدغه دارن، گاهی با دیگر آثار تاریخی مقایسه می کنن و از احادیث سلب اطمینان می کنن. گاهی گفته میشه که گذشتگان تحلیل متنی از گزارش ها نداشتن، هرچی شنیدن نقل کردن. با بررسی زندگی حسین ابن همدان ما به بررسی این سخن می پردازیم. حسین ابن همدان اهل جنبلا، روستایی میان کوفه و واسطه. ابتدا ساکن کوفه بوده، سپس در حلب ساکن شده و همون جام از دنیا رفته. به احتمال در سال 260 متولد شده که حاج آقا بزرگ این تاریخ رو احتمال میده. 334 یا 358 از دنیا رفته. در آثار شاگردان خودش سال 334 بیشتر آمده. قبرش هم امروزه در شمال حلب زیارتگاه گروهیست. از محدثین مشهور تنها طلع اکبری از او حدیث شنیده. لقب این مرد حزین یا خصیبه، علامه با ها ضبط کرده و ابن داوود با خا. نجاشی ابن قزایری، علامه هلی، اینا دانشمندانی هستند که سخت بر این مرد تاختن و احادیثش قبول نکردن. در برابر کسانی هم از او دفاع کردن. سید محسن امین عاملی از او دفاع میکنه و میگه که امیر سیف الدوله بر او در نماز اقتدا میکرده و بر جنازه او هم همون نماز خونده. در این که محدثی پرتلاش بوده، پرحدیث بوده، 10 کتاب نوشته. کتاب معروف او الهدایت الکبرا امروزه موجوده و چاپ شده. در یک خاندان شیعی به دنیا آمد. پدر و عموهایش با امام عسکری مراوده داشتن. منتها گزارش ها کیه که او با عالمان باطنی هم در ارتباط بوده، با عبدالله جنبلانی رئیس فرقه نصیریه، کتاب هایان عمرش هم در کنارش بود. عبدالله فارسی بود و حسین آموخته های خودش رو از او در علوم فارسی نام میبره. شیفته محمد ابن نصیر بود. دو دهه از عمر و جوانیشو در تعلم اندیشه های محمد ابن نصیر یا نصیر گذرانده. در بغداد و شام به تبلیغ افکار او پرداخته. معز الدوله دیلمی میگن پرورش یافته همین حسینه، خیلی سخت به او علاقه داشت. اتهام عمده حسین که از جانب ابن غزایری و نجاشی مطرح شده، فساد اندیشه، تخلیط، یعنی سخنان درست و نادرست با هم گزارش کنه و مقاله نفرین شده است. حالا چه سخنی داشته که شیعیان اون روز اون سخنو نپذیرفتن. سه، اتهام بر او میبنده. اما تخلیطی که به او نسبت میدن، محقق شوشتری می نویسه که حسین از نظامیان عباسی بود. گروهی از نظامیان در سال 296 شورش کردند، خواستند مقتدر خلیفه عباسی رو خلع کنند، فرزندش معتز را جای او بنشانند، شکست خوردند. حسین هم از اینها بود. تعجب مرحوم شوشتری از این است که یک شیعه واقعی که به شدت به علی عشق می‌ورزد چگونه در خدمت یک قدرت باطل قرار گرفته. ابن عسیر دانشمند اهل سنت می‌نویسه که از شگفتی‌های روزگار این است که شیعیان با فرزند مقتدر بیعت کردند در حالی که به شدت ناسبی بود، به شدت علیه علی علیه السلام و اهل بیتش تبلیغ می‌کرد. یحیی ابن معینم می نویسه که رافضیون بایعوا انسب الامه، یعنی یه اتهامی در طول تاریخ به ما شیعیان اینا باعث شدن بسته بشه که شیعه اگه یه وقت منفعتش اختزا کنه حتی با قدرت باطل، با یک سیاست باطل هم بیعت می کنه. و محقق توسری هم تخلیط یعنی قاطی کردن حسین ابن حمدان رو همین می دونه. هازا لعمری التخلیط، قسم به خدا که این تخلیطه، یعنی اینکه یک شیعه در مسائل سیاسی حق و باطل رو با هم بیامیزه. پس شوشتری تخلیط در عمل و سیاست رو متهم میکنه حسین را، که درستم هست. از روز اول شیعیان به پیروی امامان خیش به هیچ ظالمی کمک نکردن، برای پیروزی خود از ظلم بهره نجستن. سخن امیرالمؤمنین همیشه شعار آنها بوده که کونو للظالم خصمن و للمظلوم اونا، بهرهگیری از ظالم یک سیاست مردود و بدعتی مهم در آموزه‌های شیعی هست. چیزی را به فرهنگ یا سیاست شیعی داخل کردن تخلیطه. این روش، این سنتی که اون گروه داخل در سیاست شیعی کردن، این تخلیط درستم هست. خب این احتمالی است که مرحوم محقق شوشتری میده. اون تا این نسبت رو نپذیرفتن. حسین ابن حمدان نام دو نفر هست. یکی ابن حمدان تقلبی که مؤسس دولت حمدانیانه و یکی هم ابن حمدان خصیبی که ابن حجر او رو رافضیه و شیعه معرفی میکنه، یعنی همین که ما الان داریم در بارش صحبت کنیم. اون که در قیام نظامیان عباسی همراه شد، اون اولی بود، تقلبی بود. پس این خصیبی سیاست باطلی رو داخل در شیعه نکرد. این نیست. تخلیطی رو که نجاشی ابن غزایری نسبت میدن به حسین خصیبی، این نیست که این تاریخشو خوندیم.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
دوستان گرامی، اونچه که شنیدیم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیرجی بود که در شرح زندگی حسین ابن حمدان مطالب ارزشمندی رو بیان کردن. یک نکته تأمل برانگیز در زندگی حسین ابن حمدان وجود داره و اون هم با وجود اینکه شیعه 12 امامی و از راویان حدیث بوده، اما متاسفانه درگیر افکار و عقاید غالیان شده. غالیان کسانی بودند که درباره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله یا اهل بیت علیهم السلام راه غلو رو پیش گرفتن و علمای اسلامی اعم از شیعه و سنی اونها رو مرتد و کافر دونستند. اهل بیت علیهم السلام به شدت غلو و گروه غالیان رو نکوهش و تکفیر کردند حضرت علی علیه السلام درباره این گروه فرمودند: به زودی درباره من دو گروه هلاک شوند، دوستدار افراطی که دوستی او را به ناحق کشاند و دشمن افراطی که دشمنی او را به ناحق برد، و بهترین حالت مردم درباره من راه میان است، پس این راه را در پیش گیرید. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضل یهیدجی رو به اتفاق می شنویم.
تخلیط مورد نظر نجاشی تخلیط فرهنگیه. از همون ابتدا فرهنگ شیعی با خطر غلو و افراط و زیاده روی مواجه بوده. جایگاه بالای حضرت علی رو گروهی درک نکردن، ویژگی های خارج از توان بشر برای او شمردن، به ایشان جایگاه فوق بشری دادن. این خطر رو رسول خدا همواره هشدار داده بود. یه وقتی فرمود اگر آنچه در باله علی میدانم را بازگو کنم میترسم کافر شوید، مانند پیشینیان او را خدا بدانید. قلوفی که منشأ فرهنگی داشت همواره بوده. امامان و یاران امامان در مبارزه دائم با این تفکر بودند، تا اینکه خب زمان به دوره غیبت رسید، نبود امام معصوم فرصتی تازه به دست اینها داد تا عقیدهشون رو نشون دهن. بنیاد اساسی این اندیشه را میگن محمد ابن نصیر و حسین ابن همدان بنا نهادن، یعنی همین حسین، تا حدی که تا پیش از جنگ جهانی اول نام این فرقه نصیریه بوده و تعدادشون هم به چندین میلیون نفر میرسه. ابن بطوته پس از جنگ‌های صلیبی میگه من آنان را در کوه‌های سوریه زیاد دیدم، و اینجوری هم توصیف میکنه، میگه آنان علی ابن ابی طالب را خدا میدانند، نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، طهارت نمیکنند، به مسجد نمیروند. در کتاب الرحله جلد 1 صفحه 76 این گزارش آورده. عقایدشون هم اینه: ظهور روحانی در جسد جسمانی ممکنه، خداوند، فرشتگان، ارواح انبیای پیشین در روح انسانی حلول کنن، این یه کار ممکنیه. وقتی ممکنه، چه کسی سزاوارتر از علی است که خداوند در بدن او ظهور کند؟ علی توانست با منافقان بجنگد، با مار سخن بگوید، در قلعه خیبر را بکند. همه اینها از یک نیروی الهی نشان میده، یه نیرویی در علی بوده. اون نیرو میگن همین علیاذ بالله حلول خداوند بوده در جسم او. حالا عقاید نصیریان را اگر دوستان بخوان در فرهنگ فرق اسلامی 442 و در فرهنگ جامع فرق اسلامی صفحه 1435 با تلخیص البته آمده. اینکه امروز علویون نصیریان همین علویون امروزی هستند که قبل از جنگ جهانی اول نصیری نامیده می شدند، بعد از جنگ جهانی اینا علویون نامیده شدند. اینکه امروز چه باورهایی دارند مورد سخن ما نیست، ما الان در مورد علویون صحبت نمی کنیم، چون امروز بزرگانشون مدعی هستند که ما همون باورهای شیعه امامی رو داریم و اتهاماتی که به ما زده می شه همه از ناحیه دشمنان بوده. اهل باطل هم میکشند هم بدنام میکنند. نظریه امروزی علویان را دوستان میتونن در کتاب بحوثٌ فی الملل و النهل جلد 9 صفحه 348 ببینن. ما الان سخنمون در حسین ابن همدانه. او بزرگترین شارح عقاید باطنی محمد ابن نصیر بوده. کتابی بر مذهب شیعه نوشت، الهدایت الکبرى، که تاریخ معصومینه، و کتابی هم در عقاید باطنیه نوشت و یه دیوان شعر بزرگی هم میگن داره. به هر حال عقاید انحرافی و تخلیط فرهنگی او را حسین ابن همدان را اینجوری گزارش میکنن: یک، تحریف قرآن. معتقد بوده قرآن تحریف شده. قرآن کریم ثقل اکبره، سند حقانیت دین اسلام، معجزه جاوید رسول خداست، رسالت خدایی پیامبر و قرآن اثبات میکنه، ضمانت باورهای مسلمین قرآنه، همواره خود قرآن بوده که جلوی هر گونه تحریف و ابطال و گرفته. قرآن قانون روزمره زندگی است، حقوق را بیان میکنه، اخلاق و آداب را میشماره، خدا را میشناسه، مسئولیت ها را گوش زد میکنه. تمام تلاش مسلمان ها تا یک قرن و نیم تنها حفظ قرآن بوده، اجازه هیچ تحریفی رو در قرآن ندادن. یعنی قرآن ناموس مهم تمامی مسلمان ها در دو قرن اول بوده که تمام شبانه روزشون به حفظ این قرآن میگذشته. حسین متهمه که تحریف قرآن رو باور داشته. نوع غالیان همین جورن. بیشتر احادیث مربوطه به تحریف را هم همینا نقل کردن، گزارشاتی که حسین داره میده. مثلا یه نمونه شو من عرض کنم. در همین کتاب الهدایت الکبرا صفحه 92 میگه سوره قیامت رو چند جور قرائت کردن. من قرائت عبدالله ابن مسعود رو ترجیح میدم. خب چه جور بوده؟ حالا طبق اسناد حسین ابن همدان من میخونم: ان علینا جمعه و قرآنه، سوره مبارکه قیامت، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علیا بیانه. اون وقت باید بشه بیانه. علینا را علیا خونده که علی بیان قرآنه. خب باورهای اصیل شیعی از همون روز اول از این نوع اندیشه ها دور بوده. نام علی در قرآن نیامده ولی نشانه های علی در قرآن آمده. رسول خدا آیات زیادی از قرآن رو بر علی تطبیق کرده، معرفی کرده. خب پس اولین تخلیط غیر قابل بخشش حسین مسئله تحریف قرآنه که او مدعی بوده و از باورهای شیعه دور افتاده. یعنی یک اندیشه باطلی رو جز و اندیشه های شیعی شمرده و این اسم شما میذاریم تخلیط، چیز دیگری را قاطی کردن.
اگر روی طلب زانی نیمانی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
با برنامه راز سرنوشت از شبکه رادیویی معارف با شما خوبان همراه هستیم. دوستان، حسین ابن همدان درگیر عقاید غالیان بود. غالیان هم کسانی بودند که گرفتار افراط و تفریط شده بودند، تا جایی که برای حضرت علی علیه السلام و فرزندانشون مقام الوهیت و نبوت قائل بودند و از حد اعتدال خارج شده بودند. افراط و تفریط در هر کار و عقیده، حتی امور دینی، همیشه نهی شده. خداوند متعال در آیه 143 سوره مبارکه بقره مسلمانها رو امت وسط نامیده می‌فرماید: شما را امت میانه‌ای قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید. در منطق و کلام حضرت علی علیه السلام هم افراط و تفریط چنین مذمت شده: دیده نمی شود نادان مگر آنکه تندرو است، یعنی از حد و اندازه خود می گذرد، یا کندرو است، یعنی به حد و اندازه خود نمی رسد. ادامه یه سخنان حجت الاسلام والمسلمین علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق می شنویم.
انحراف دوم او، تخلیط دوم او، غلو بوده. امامان ما برگزیدگان خداوند برای راهنمایی بشرن. در این مسیر به علوم و توانایی هایی هم مجهزن. آنچه دارند از خداست و به مقداری است که خدا داده. نپذیرفتن آنان نپذیرفتن حاکمیت خداست. پذیرفتن بیش از آن که خدا به آنها داده باز نپذیرفتن حاکمیت خداست. خب حسین باطنیست. در اشعارش امام حسین و عیسی علیهم السلام رو یکی شمرده، گفته اینا یه نفرن، یه وقتی اون زمان ظهور کرده، همون دوباره ظهور کرده. هر دو هم میگه کشته نشدن، شخص دیگری شبیه اونها کشته شده، هر دو به آسمان رفتن. حسین تکرار خود عیساست. خب اینا همین قلوه، اینا زیاده روی هاییست که در مسئله امامت داره قلوه میکنه. اندیشه باطل و باطنی دیگر او در باب توحیده. او سلسله‌ای برای توحید شمرده که به ترتیب میگه معنا اسم باب، معنا ازلیست، معنا همون علیست، اسم محمد، باب سلمانه. گفته شده که باورهای غالیانه شو در دو کتاب التوحید و رأس و باشیه نوشته که غالیان بر این دو کتاب شرح نوشتن. این کتاب در شام نوشته شد، در دست عالمان بغداد و قم اون زمان نبوده. این کتاب الهدایش رو تقریبا بدون غلو نوشت، اینو در بغداد نوشته. اینم اون نشانه دو نوع شخصیت اوست که در شام با اون شخصیت باطنی ظاهر شده، در بغداد معتدل ظاهر شده. ولی مهم اینه که عالمان بزرگ بغداد مثل ابن غزایری و نجاشی در همین کتابی که به روش اعتدالی خاص بنویسه رگه های انحراف رو دیدن. شروع کتاب اینه، همون بسم الله کتاب با این شروع میشه: ابتدعنا به عون الله و قوته و برکت اسمائه و جلاله و اسمه و بابه و اهل مراتب قدسه و عالم انسه و قدسه. در همون صفحه 27 چاپ کنونی الهدایه آمده که اسم و باب و اینا را در همون خطبه کتابش آورده. از همینجا اون تیزبینان عالمان ربانی اینو فهمیدن که این رگه های انحراف درش هست. محمد ابن نصیر رو نایب امام زمان میدونسته، سفیر دوم رو نپذیرفت این مرد. امام عسکری چندین تن رو غالی شمرد، نفرین کرد، یکی همین محمد ابن نصیر بود. فرمود این عبارت امام: سخن آنان از دین ما نیست، لیس هازا دیننا، فاعتزله، جدا بشید ازش، دوری کنید از اونها. که خب این قلوب البته یه جایی توقفم نکرد، نصیری خودشو آخر عمر خدا شمرد، همه حرامها را حلال اعلام کرد. اینم تخلیط دوم اوست که تخلیط در افکار غالیانه را داخل در اندیشه شیعی خاص بکنه. تخلیط سوم او که بسیارم مهمه و اول سخنم وعدشو دادم، نقل احادیث ضعیف در تراث شیعی است. این ویژگی هم تقریبا ویژگی عموم غالیانه. گروهی از پیش خودشون حدیث میسازن، گروه دیگری اینا را گزارش میکنن، یعنی میگردن ببینن با افکارشون اگر یک خبری در یه رسانه‌ای سازگاره، دیگه به سند نگاه نمیکنن کی اینو نقل کرده، از کجا این نقل شده. خب حسین اتهامش این است که در کتاب الهدایه خودش به جمع آوری این گزارشات ضعیف پرداخته. البته دیگران هم ممکنه 4 تا گزارش در میان گزارشاتشون ضعیف باشه، ولذا چندین علم گفتیم بارها در این برنامه ها: علم رجال، علم درایه، علم حدیث، علم تراجم، علم فهرست. اینا فقط برای اینه که این گزارشات رو بررسی کنن، ولیکن این غیر از این است که برنامه یک انسانی این باشه که بگرده گزارشات ضعیف رو بنویسه و یک کتاب قطوری و اینو به عنوان یک کتاب معتبر شیعی بخواد جا بزنه. من یه نمونه از گزارشاتش رو نقل میکنم. او گزارش میکنه که وقتی بنی امیه بر شیعیان سخت گرفتن، شیعیان به امام سجاد علیه السلام شکایت کردن. امام به فرزندشان فرمود فردا اون نخی را که جبرائیل برای رسول خدا آورده با خودت به مسجد ببر و اون رو کمی حرکت بده. اون نخ را مواظب باش تند اونو حرکت ندی، وگرنه همه مردم دنیا نابود میشن. از جابر جعفی داره نقل میکنه، میگه من همراه امام بودم، یعنی امام باقر، چون امام سجاد امام باقر رو فرستاده. امام 2 رکعت نماز خواندن، اون نخ را به طوری که اصلا فهمیده نمیشد، یعنی اونقدر ضعیف اون نخ رو تکان دادن. به مدینه زلزله آمد، بیشتر خانه ها خراب شد، 30,000 مرد و زن مردن، ولی هیچ کودکی آسیب ندید. حسین ابن همدان این گزارش رو آورده و در چند صفحه هم توضیح داده. خب هیچ کدوم از گزارش های دیگر مسند و متقن ما، عالمان ربانی ما که اون دوره ها رو نوشتن، این گزارش رو نیاوردن. هم به باورهای شیعی لطمه میزنه که با یه نخی، هم به احادیث ما، تراث ما لطمه میزنه. دو پیام مهم رو من در آخر عرایزم میخوام در محضر شنوندگان عزیز عرض کنم. اول اینکه خصیبی خانواده ای ریشه‌دار و شیعی است، در چنین خانواده ای بزرگ شده، از سنین کودکی به علم پرداخته، در 9 سالگی همه قرآن و حفظ بوده، در سن جوانی اولین بار با عبدالله جنبلانی زاهد ملاقات کرده. احوال این عارف اونچنان در این مرد تأثیر گذاشت که مسیر زندگی حسین رو عوض کرد. خیلی مهمه تو این سنین 10 سالگی 15 سالگی با کوچکترین چیزی انسان جذب میشه. او شاید 20 سال جوانی خودش رو در مصر و شام به یادگیری علوم باطنی پرداخته، به زبان عربی، قرآن، تفسیر، حدیث احاطه کامل داشته، شاعری زبردست بوده. تمام این هنر با یک ملاقات در مسیر انحراف و بدعت قرار گرفت. این پیام اول عرایض امروز ما بود. پیام دوم سلامت تراث ماست. از همون روز اول انحراف حسین رو فهمیدن، از جامعه فرهنگی شیعی تردش کردن. ابن قزایری، نجاشی، بعدها علامه، مهمترین حدیث شناسان بودن اینها و در پی آنان فقیهان و شارحان احادیث، یعنی 3 گروه از علما احادیث حسین و بی اعتبار اعلام کردن. و این نشون میده که نسبت به احادیث ما دغدغه کاملی وجود داشته و اونی که امروز مورد تأییده مثل کتاب کافی از متقن‌ترین و معتبرترین کتاب هایی است که از نظر تاریخی میشه به اینها اعتماد کرد.
خب دوستان بزرگوار، به پایان این قسمت از برنامه راز سرنوشت رسیدیم. برنامه رو با این کلام نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به پایان میبریم که فرمودند: بر شما باد میانه روی و رعایت اعتدال، زیرا قوم و مردمی که میان روی را پیشه خیش ساختند هیچگاه دچار تفرقه و جدایی نشدند. از اینکه تا پایان برنامه راز سرنوشت با ما همراه بودید از شما تشکر میکنیم. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رمضان يا خير الشهور تحية تغفي عليك من الجلال جلال.
وجود مبارك امام سجاد یه رساله 50 اصلی درباره حقوق دارد. در جریان حقوق اصل حق توحید است و همه حقوق از توحید نشأت می‌گیرد.
رمضان قد جئت تطرق بابنا و تريد منا ان نكون رجالا.
میزان
رمضان،
مسابقه عصرگاهی و خانوادگی ماه مبارک رمضان.
رمضان یا خیر الشهور تحیتا تغفی في عليك من الجلال جلال.
بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان چشم